أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. مبنای مرحوم آقای آخوند رو دیروز به طوله و تفصیله اشاره کردیم درباره موضوعی که گفته بودیم در کلمات فقها تحت عنوان توسط اراضی مغصوبه شناخته میشه. داستان از این قرار بود که اگر چهار اتفاق با هم جمع شد موضوع بحث ما حاصل شده. یکی این که اضطرار به یک حرام پیدا شد، دومی که این اضطرار به سوء اختیار حاصل شده بود، سومی که این اتیان حرام ضمناً مصداق یک واجب هم هست، و چهارم این که این واجب ما مندوحه هم ندارد و منحصراً همینو باید انجام بدیم. البته گاهی اوقات که کما این که مثال اصلی هم همینه، وجوب این فعل از باب مقدمیت ترک حرامه، لذا تعبیر به مقدمه منحصره میکنیم، یعنی مندوحه نداره. ولی ما گفتیم بحث متوقف بر این نیست و میتواند این از باب دیگری هم واجب باشه و مندوحه نداشته باشه. این مورد رو اشاره کردیم به این که مرحوم آخوند میفرمایند که کسی که چنین کاری رو انجام میده در چنین فرضی معاقب امر هم نداره و آسی بودنش هم، یعنی معاقب بودنش هم، به سبب اینه که نهی رو عصیان کرده. پس نهی از قبل بود و اون نهی قبلی رو این فرد با عصیان خودش ساقط کرد. منتها گفتیم یه عبارتی است، اینو باید بریم ببینیم میتونیم حلش کنیم یا اینکه اشکال باید با آقای آخوند گرفت که بالاخره سقوط این نهی در اثر عصیانه یا در اثر اضطراره، یا اینکه بگیم در اثر عصیان به ایجاد اضطراره، یعنی آسیست که بر خودش اضطرار ایجاد کرده. به هر حال اینا فروضی است. راجع به این بعداً پایان بحث آقای آخوند یه صحبتی خواهیم کرد. این برگردیم روز دادید. خب آقای آخوند بعدش فرمودند که خب یه نفری اگر آمد به ما اشکال کرد که شما مگه نمیگید این مقدمه واجبه؟ میگید چرا؟ میگه مگه نمیگید مقدمه واجب هم واجبه؟ میگیم چرا؟ میگه خب شما خودت قبلا گفتی حتی اگر مقدمه ای به ذات حرام باشه، وقتی مقدمه منحصر واجب شد واجب میشه. اینجا چرا اینو نمیگی؟ ایشون میگه قصه تفاوتش در سوء اختیاره. بعد یه نکته میگن که اون نکتهش از دیروزمون، امروز میخوایم اونو توضیح بدیم وارد مطلب شیخش که البته بیان شیخ رو هم گفتیم تقریبا لابلای کلام شیخ، کلام مرحوم آخوند، تکرارش نمی کنیم، اینو میگیم، بعد عبارتهای این دو بزرگوار رو ارو میخونیم میریم جلو تا ببینیم به کجا میرسیم. آقای آخوند اینجا میگن اگر کسی بگه، حرفشون هم خوبه گوش کنیم، میگه اگر کسی بگه که اگه شما به سوء اختیارت خودتو مضطر به فعل حرام کردی، این کار برات واجب میشه. معناش میدونید چیه؟ معناش اینه که حرمت دست خودت، هر جا خواستی میاری، هر جا خواستی میبری. یعنی شما اگه دلت خواست میتونی یه کاری کنی که حرمت شرب خمر ساقط بشه. چه کار کنی؟ گفتی مرض چی بود اسمش؟ قانقاریا. بری بگیری، وقتی گرفتی دیگه حالا مجبوری شرب خمر کنی، حالا میخوری. یک شکم سیر شراب حلال، و ایشون فقط میگه این هوه کماترا. این هوه کماترا یعنی چی؟ یعنی آیا این بلوجدان غلطه؟ چون اگه کسی بگه یعنی آقا این نمیشه دیگه، بلوجدان نمیشه، می آدم که انده به دلش نمیچسبه. خب اگه این باشه یکی هم میگه نه اشکال نداره میشه. اما هوه کماترای آقای آخوند یه معنای فنی هم داره، و اون این که میگن هیچ کسی از مبادی حرمت نگفته که اراده مکلفه. یعنی بگیم یکی از مبادی پیدایش حرمت عدم الاراده، حالا باید بگیم این که اراده اضطرار نکند. کسی همچین حرفی نگفته که بگیم آقا چه چیزی حرام است. بگیم یک، دارای مفسده باشد. دو، دارای نهی باشد. سه، چهار، پنج، و مکلف اراده نکرده باشد که آن را تبدیل به مقدمه منحصر کند. چون اگه اینو بگید این میشه دیگه. اما حالا در آینده خواهیم گفت این سخن یه مقداری بی‌انصافیست اگه اینو بگیم که گفتن ما از قول خودمون نمیگیم، چون هیچکی نگفته اینجا مبادی حرمت هست. میگن این کار باعث رفع حرمت میشه. فرق بین این که چیزی جزء مبادی یه چیزی باشه یا جزء موانع او باشه. هیچکی نمیگه که اگه شما اراده کردی حرمت بیاد، اگه اراده کردی حرمت بره. نه، میگن حرمت هست، نتیجه اینه جایی که تو اراده میکنی میتونی حرمت را برداری. پس باید بگید اراده از چیه؟ از قواطع حرمته، از موانع حرمته، نه از مبادی حرمته. به این اشاره میکنی. لکن یه نکته توجه کنیم، و اون این که آقای آخوند که این حرف رو نزده، این حرف رو شارحین گفتن. آقای آخوند برمیگردونه داستان رو که انه بلوجدان، میگه آقا بلوجدان نمیشه که هر جا ما عشقمون کشید بتونیم حرمت رو از حرمت بندازیم. گفتم حالا قانقاری ها چیزی نیست، حضرت عالی میری بیابون، یک شیشه خمرم به خودت ور میداری میری تو بیابون، یه 24 ساعت گذشت شروع میکنی به آبم که نداری داری هلاک میشی. پس بگی خیلی خوب حرمت برداشته شدی، شروع میکنی بخوردن، میشینی اونجا 48 ساعت هم شیشه رو میخوری، بعدم برمیگردی، بعدم میگی مضطر بودم کاری نمیتونم بکنم. این نمیپذیره بلوجدان کسی. اما این استدلال مبادی و موانع و قواطع، این به نظر استدلال کاملی نیست. دومین اشکالی هم که آقای آخوند گرفتن این که بگیم شما میگید این آقا چون اراده خروج کرده، یعنی اراده کرده که در دار قصبی را بیفته به سمت بیرون، مثال معروفمون، اراده خروج رافع حرمته. استدلالی ندیگه، میگن وقتی که طرف عزم میکنه که این فعلو انجام بده چون این مقدمه واجبه پس دیگه حرام نیست، میگن این خلاف فرضه، چون فرض بود که چون مقدمه واجبه حرام نیست، نه چون تو اراده کرده ای. شما دارید مسئله رو منوط به اراده میکنید، میگید وقتی طرف اراده کرده پس دیگه حرام نیست چون موضوع متوقف بر اراده است. اینم به نظر اشکال دقیقی نیست. خب طرف اراده رو برمیگردونه طرف به مقدمه، یا اونجا میگه چون مقدمه واجبه چون طرف اراده بر فعل داره. در هر صورت همون بلوجدانش به نظر کامل تر میاد. خب این عبارت آخوند تمام، اما کلام شیخ، مرحوم شیخ نقطه مقابل همرم گفته، همین حرفایی که آخون رد کرده بود ایشون گفته. عبارت چه بخونیم؟ رو عبارت بهتر در میاد، منتها یه نکته رو توجه کنید تا عبارت رو بخونیم. یک نکته ای مرحوم شیخ داره که این نکته باید آخون تکلیفش با این معلوم بکنه و الا به یک مشکلی میخوره. بیان دیروز ما آخون تکلیفش با این معلوم کرد و ما از زبان آقای آخون گفتیم، اما حالا نکته شیخو بگیم. مقدمه فرمایش شیخ اینه که ببینید در سالبه به انتفاع موضوع خلاف ظاهره، یعنی اگه من به شما گفتم آقا شما بچه‌تو نزن، این یعنی بچه داری و نمیزنی. اما اگه بگیم که آقا اصلا طرف بچه نداره که بزنه، این جمله برای صادقه؟ یعنی اگر ما حالا جمله رو خبری کنیم قشنگتر در میاد. اگه من گفتم زید پسرش را نمیزند، بعد شما بگید جمله درسته. چرا؟ چون اصلا زید پسر نداره. الان حضرت عالی نتیجه نداری، مثلا من بگم آقا نتیجه اش را نمیبوسد، جمله درسته؟ یعنی آیا این جمله صادقه که بگیم آقا نتیجهشو نوهشو نمیبوسه چون نوهی نداره که ببوسه؟ پس جمله درسته، ولی میگن این جمله کأنه با متفاهم از کلمات سازگار نیست. حالا مرحوم آقای شیخ میگه نگاه کنید، اگر کسی آمد گفت که مثال خودمونو بگیم شما اگر مضطر شدی به شرب خمر، من به شما گفتم در حال اضطرار شرب خمر حرامه، آقای شیخ میگه خب آقا در حال اضطرار شرب خمر حرامه نمیتونی بگی چون کسی قدرت بر این کار نداره، مجبور انجام بده، گرفتاره. شما میگی آقا تو میتونستی خودتو مضطر نکنی. آخوند همین رو میگفت دیگه، خوب به این توجه کنیم. آخوند چی میگفت؟ میگفت تیر که از اینجا رها شد از چله کمان رها شده، تو میتونستی تیر رو رها نکنی، حالا که رها کردی دیگه میخوره به هدف بعد 2 ساعت، بعد 2 روز. از هر کرانه تیر دعا کردم، روان باشد که از آن میانه یکی کارگر شود. بالاخره این تیرها رها شده، یکیش ممکنه تو زمان بخوره. آقای آخون میگفت قدرت قبل الوقوع، قبل الاضطرار، خود این قدرت قدرتی است که فعل رو نسبت به شما چه کار میکنه؟ نسبت به شما منهی و عنه میکنه. مرحوم آقای شیخ میگه اب نداره، بیاید این عبارت رو یه بار دیگه بررسی کنیم، یه بار دیگه حلاجیش کنیم. میگه شما میگید الان زید مضطره، به سوء اختیارم هست، درسته؟ مضطر به سوء اختیار میخواد شرب خمر کن. آقای شیخ رو میکنه به مخالفینش، مثل آخوند خراسانی، میگه شما میگید این الان قدرت داره؟ میگن نه الان نداره، ولی قبل الاضطرار قدرت داشت، درسته؟ خب میگه جمله رو یه بار بگید. میگید قبل از وقوع در هلاکت قدرت داشت بر ترک شرب خمر. اینو میگید دیگه. این معناش چی میشه؟ معناش اینه که بگید این آقا قبل از اضطرار که هنوز موضوعی نبود قدرت بر شرب خمر داشت. خوبه؟ تا اینجاش اشکال نداره، تا اینجاش به جیگر میشینه، میگن حرف درستیه. اما میگه حالا یه لحظه توجه به این بکنید که این بابا، دوباره توجه کنید، کل بزنگاه حرف شیخ این نقطه است. آقای آخوند شما میگی قبل از اضطرار قدرت بر شرب خمر داشت، قدرت بر ترک شرب خمر هم داشت، چون قدرت یعنی میتونم انجام بدم میتونم انجام ندم، درسته؟ خب حالا قبل از اضطرار این شرب خمر نکرد، میتونید بگید زید در هلاکت شرب خمر نکرد؟ من نمیگید از شرب خمری که بعد از هلاکت حاصل شد، بگیم این که در هلاکت نبود، بگید سالبه به انتفاع موضوعه، هلاکتی نبود که شرب خمری باشه. دوباره مثال بزنم، مثالشو اگر متوجه بشید حرف شیخ در میادن، یه پیچی داره. برای بعد قبل زمان میذارم مطلب روشن بشه. شما کی مضطر میشید؟ ساعت 12 شرب خمری که باید بکنید ساعت چنده؟ ساعت 1. آقای آخون میگه ساعت 11 شما قدرت داشتید که خودتو داخل هلاکت نندازی. وقتی داخل هلاکت نندازی گرفتار شرب خمرم نمیشی، پس قدرت بر ترک شرب خمر ساعت 1 داری. آقای آخون شیخ میگه خیلی خوب، این آقا خودش رو تو هلاکت ننداخت، آیا میتونید بگید زید ساعت 1 شرب خمر نکرد؟ یعنی بگید 1 ساعت 1 شرب خمر در هلاکت نکرد؟ قید هلاکت هم بذارید؟ نه. چرا؟ چون سالبه به انتفاع موضوعه. بیان ایشون اینه، میگه بریم تو مثال خروج و ورود، میگه کسی که نرفته تو دار قصبی عرفن نمیگن که این خروج از دار قصبی نکرد، میگن این وارد دار قصبی نشد. خب چی میخواید بگه شیخ؟ خب حالا یکی میگه خیلی خب نباشه، چی؟ میگه پس معلوم میشه اصلا اون خروج از ابتدا تحت نهی نبوده، اون خروج مقدور و غیر مقدور شما نیست، اون شرب ساعت 1 متصف به صفت قدرت و عدم قدرت نمیشه. عبارت شیخ رو بخونیم، چون اگر این بحثش خیلی مطلب آخون دیروز اونجور که پختیم مطلب خیلی روان بود، چرا شیخ یه همچین چیزی میگه؟ به نظر ما میرسه حرف ظاهرش با آخون حق با آخون دانه، و ببینیم شیخ چی میگه. عبارت شیخ ببینیم، این قلت 72 71، ان تصرف فی ارض الغیر بدون اذنهی به دخول و البقاء حرام. این زیر بقای خط بکشید، آخوند همینجا سر این بقای نقض داره به شیخ میگه تصرف در ارض غیر بدون اذن غیر، به چی؟ به اینکه وارد بشید و بمونید حرام، بلا اشکال ولا کلام. اما تصرف به واسطه خروج، که این تصرف به سبب خروج مترتب براش میشه رفع ظلم و متوقف براش تخلص از تصرف حرام، یعنی وقتی که کسی این کارو میکنه حرامو کنار میذاره، فهو ولیس به حرام فی حال من الحالات، اصلا حرام نیست. این دقیقا نقطه مقابل آخونده، بل حاله هو حالو مثل شرب الخمر، المتوقف علی این شرب خمر نجات از هلاک. در چی مثل اونه؟ در اتصاف بالوجوب جمعی الاوقات، همیشه واجبه. پس آقای شیخ شما نظرت چیه؟ حرام نیست و واجب هست؟ دقیقا عکس آخوند. و منه زهر المن ان کون جمعی انها تصرف فی ارض الغیر مثلا حراما قبل الدخول. میگه حالا که اینجور شد میفهمید که چرا ما میگیم آقا نمیتونید بگید قبل از دخول همه تصرفات حرامه. نیایید مثل آخون به ما بگید انه یتمکن من ترک الجمیع حتی الخروج، قبل از ورود تمکن داشت که نره و دزا گرفتار خروج نشه. منع میکنیم از این حرف خراسانی، منع ان کون جمیع انها تصرف حرام باشه، منع میکنیم از این که مکلف قبل از این که وارد بشه قدرت داره بر خروج. چرا؟ به خاطر اینکه لو لم یدخل لما کان متمکنا من الخروج، اگه وارد نمیشد که نمیتونست خارج بشه، متمکن از خروج و ترک خروج. اینو این نکته داشته باشید، اگه گیر کردید اینو باید بلا فاصله بیارید، قدرت یه طرفه نیست. اینو شاید باید اولی که وارد میشدیم در بحث آخوند و اینا میگفتیم، این یادمون رفت بگیم قدرت یه طرفه نیست. نمیتونم بگم من قدرت بر رفتن دارم، کی میتونم بگم؟ چون قدرت بر نرفتنم داشته باشم. کسی قدرت بر رفتن داره که قدرت بر نرفتنم داشته باشه. گفته بود شما اختیار داری منو انتخاب کنی، این که اختیار نشد. اختیار وقتیه که خواستی من انتخاب کنی، خواستی غیر من انتخاب کنی. بگی نه با اختیار خودت من انتخاب کن، ولی باید بتونی بگی آره، بتونی بگی نه. قدرت شرطش ان یفعل و ان لا یفعله. به همین جهت ایشون میگه قبل از ورود این فرد نمیتونید بگید نسبت به خروج و ترک خروج متمکنه، چون ترکش فرض نداره. اینجا ترکش بیه سالبه انتفاع موضوع. میگید ترک خروج کن، به چی؟ به اینکه ورود نکن. میگه اصلا موضوعش ایجاد نمیشه که بخواد خروج کنه. میگه بچه تو نزن، به چی؟ که بچه دار نشو. بچه رو نزن به اینکه بچه دار نشو که بخوای بچه تو بزنی، که این سالبه به انتفاع موضوعه. اون وقت آقای آخوند همینجا مچه آقای شیخو میگیره. ببینیم بعدن اینو باید بگیم حق با کدومشونه، مهمه. میگه این سالبه به انتفاع موضوع استحاله عقلی داره یا خلاف ظاهر عرفیه؟ خلاف ظاهر عرفیه. خب وقتی خلاف ظاهر عرفیه چه اشکال داره؟ جایی میتونه جلوی ما رو بگیره که استحاله عقلی داشته باشه. حالا میرسیم و ذالکه، حالا وسط حرف شیخ حرف آخوند رو گفتیم، و ذالکه لانه لو لم یدخل لما کان متمکنن من الخروج و ترک الخروج. و یکی میگه ترک خروج به ترک دخول، این که کسی نره داخل که در نتیجه خارج نخواد بشه، این لیس فی الحقیقه الا ترک دخول، این ترک دخوله. بعد مرحوم شیخ توضیح میده کسی که شرب خمر نمی کنه فمن لم یشرب الخمر، چرا؟ چون در محلکه نیفتاده. کدوم محلکه؟ محلکه ای که معالجش به شرب خمره. این کسی که نیفتاده به هلاکت و در نتیجه شرب خمر نمی کنه، لم یستغ علیه الا انه لم یقف المحلکه، به این نمیگن صدق نمی کنه، فقط به این فرد چی صدق می کنه؟ این که در هلاکت نیفتاده. لان اون ما شرب الخمر فل محلکه، نمیتونید بگید این در محلکه شرب خمر نکرد الا علا نحو سالبه منتفی به انتفاع موضوع. خب یه لحظه نگر داریم، درست حق با شما سای شیخ، اما ظهور در سالبه به انتفاع موضوع به اینه که موضوع هست و حکم نیست، نه اینکه استحاله عقلی میاره. اینجا اگه میخوام برگردیم اونجا، همین حرف آخونده که الان تا اینجا زدیم بزنیم ببینیم دارن دوستان یا ندارن. 70 لو سله ما دارید ندارید ها؟ بعدا میرسیم. و بل جمله لا یکون الخروج به ملاحظت کونه مستاقا لتخلص عن الحرام او سببا لا الا مطلوبا. پس و محال است که متصف شود به غیر محبوبیت و حکم شود براش به غیر مطلوبیت. خب آقای آخون چی میگه؟ حاجا برید صفحه بعد. قلتو جواب آخون حاجا غایت و مایم که ان یقال، این نهایت چیزی بود که میتونستیم در تقریب استدلال شیخ بگیم علا کون من حسر به تخلص معمورن به و هو موافقون لما افاده و شیخون الاعلام اعلا الله مقامه علا ما فی تقریرات بعضل اجله، بعضن الاجله دیگه اون تأکید ویژه رو اون تنوین خیلی خلافه، این بعضل اجله است دیگه. بعض اجله مرحوم کلانتر آمیز ابوالقاسم کلانتر جد مادری ماست که در تقریرات مرحوم شیخ دار، یعنی میشه پدر بزرگ خانوم امام. نه این نوشتن هم مال همون متاره الانظار. لکنه لا یخفا، اشکال درش هست انما، یعنی پدر بزرگ میشه، نه میشه پدر پدر بزرگ، اینجوری میشه. پدر خانوم امام شیخ محمد ثقفیه، پدر ایشون شیخ ابوالفضل آمیز ابوالفضل معروفه، پدر او میشه آمیز ابوالقاسم کلانتر. لکن نهو لا یخفا انما به تخلص عن فعل الحرام او ترک الواجب، اونی که به وسیله او از حرام ما میخواییم خلاص بشیم یا از ترک واجب خلاص بشیم، ترک واجب اینو حرامه دیگه، این حسنن عقلن مطلوبن شرعن بالفعل هست. انما به تخلص انما یکون حسنن عقلن مطلوبن شرعن و این انم غلطه و این کان قبیحن ذاتن، حتی اگر به ذات هم حرام باشه و قبیح باشه چون شده مقدمه حرام حسن پیدا میکنه. چی؟ اذا لم يتمكن المكلف من التخلص بدونه. یک، اگر انحصاری باشه و دو، ولم یقع به سوء اختیار. پس باید مقدمه باشه، انحصاری باشه، سوء اختیار نباشه. و اما اینکه کسی خودشو در اقتحام میندازه که چی؟ فی ترک الواجب، که یا من باید واجب رو ترک کنم حرام رو انجام بدم یه طرف، یا باید گرفتار یک مقدمه‌ای بشم که ذات اون مقدمه حرامه، قفل اقدام علامه و قبیحون و حرام، یعنی یا من باید بمونم تو دار غصبی که حرامه، یا باید راه برم در دار غصبی بر خروج که اونم حرامه. اون وقت این که خودشو میندازه کدوم ماه و قبیح؟ این ما لولا صفت ما هو قبیحه، اون قبیحی که لولا ان به تخلص بلا کلام، اونی که اگر تخلص نبود حرام و قبیح بود بی تردید، کما هو المفروض فی المقام. اما فل اقتحام فی ترک الواجب اما اقدام این طرف، ضرورت تمکن من قبله قبل اقتهامه فی به سوء اختیاره. اما یه همچین چیزی اصلا این گونه نیست. این چرا؟ چون این به سوء اختیار خودش رو گرفتار این مطلب کرده. دارید عبارت بازم؟ ندارید. خب ببینید عبارت آقای آخوند ادامش دوباره همینه، منتها تو این 10 دقیقه یه نکته رو دیروز گفتیم دوباره میخواییم باز کنیم که این پایه و اساس بحث آقای آخونده. کماکان چون برگمونیست بگیم که این بحث آقای شیخ رو دوباره بگیم، البته این همون ادامه حرف شیخ آخوند. حالا میرسیم، ما هنوز داوری نکردیم، حرف امام و اینام بیاد بذارید حرف همه رو بگیم، بعدش مرحوم صاحب فصول حرف داره، صاحب قوانین حرف داره، امام حرف دارن، دونه دونه بگیم، آخر جنبندی خودمون رو بگیم. یه نکته رو توجه بکنید آقای آخوند، از الان که عبارت رو شروع میکنیم ازش، عبارت فردامون رو خوندن که حالا ممکنم از نخونم دیگه، برگر رو بدم خودتون بخونید، چون براش همه رو رفتیم دیگه، 3 بارم گفتیم، امکشتر تک چهارشنبه هم یه قسمت های حرفای دیروز رو زده بودیم و دیروز گفتیم و امروز گفتیم. این نکته رو میخوام اضافه کنم، بحث دیروزمونه، بحث از خودمونه، بهش توجه بکنید، اینم نیدم جایی کسی گفته باشه. آقای آخوند از الان 4 بار یه اصطلاح رو به کار میبره، میگه عقل حکم میکنه ارشادن، یحکم العقل به لزوم ارشادن، این تعبیر به کار بره. تا اونجام که من تفحص کردم ایش کنی توضیح نده یعنی چی، کسی نگفته یعنی چی حکم عقل ارشادن، چون ارشادی مولوی مال شرعه، عقل حکم ارشادی نداره، عقل حکماش همش مولویه به معنای ارشادی نداره. چی میخواد آقای آخوند با این ارشادنش بگه که هیچ کسی هم به سراغ توضیح این نرفته؟ یعنی شارحینی که مورو از ماست در بحث کفایه کشیدند، این عجیبه، نه عنایت الاصول، نه منتهی درایه، این دوتا ویرگولی، نه مرحوم آقای حکیم که حالا فی الجمله توضیح میده، نه بعدی هایی که اومدن آخوند و مورد بحث قرار دادن. البته امشب دوباره تتبعی رو بقیه هم میکنم ببینم بقیه هم گفتن یا نه، کسی به این نگفته آقا یحکم به خروج ارشادن، 4 بارم این واژه رو به کار برده، نه 1 بار. آخوند مختصر نویسه قیراتی حرف بزن که واژه ها رو با دقت تمام انتخاب میکنه، این چه عبارتی داره میگه؟ کما این که اون قبلیش هم بودان یه جای دیگه هم گفته که اگه سقوط امر گفتی به اضطرار یا به اسیان، اینجا یه مقدار اضطراب داره بحث، اونو بعدن میگه. آخوند چی میگفت؟ 1، گفت امر نداریم شرعن، نهی داریم و ساقط شده، اسیان شده، عقاب داریم. بعد میگفتیم حالا بالاخره انجام بدیم یا ندی، بالاخره چیکار کنیم؟ میگفت عقلن باید انجام بدیم. اون وقت این عقلن رو میگفت یحکم العقل به لزوم اتیان اقل المحظورین ارشادن. عبارتاش اگر بخوایم بگیم اینجوریه، و ان و ان کان العقل یحکم بلزومه ارشادن الى اختیار اقل المحظورین، یه جاش دوباره جای دیگه ای دوباره همین تعبیر رو داره، و ان کان العقل یلزمه ارشادن الى ما هو الاهم، دوباره رفته جلو دوباره یه جای دیگه داره، دوباره در ضمن ان قلت و قلت میرسه آخر بحثاش دوباره اونجا میگه که و الزام العقل بهی لذالکه ارشادن. اولش هم اجازه میگه ازا لم یحکم العقل به لزومهی ارشادن، 4 بار الزام ارشادی میاره، حکم الزامی ارشادی چیه نمیتونه. اما چرا کسی متعرض نشده؟ مطلب روشن بوده، ظاهرا میخواستن ارشادن و بعدش رد شدن، یعنی ایشکی ارشادن نگرفته، معنا بر ارشادن نگرفتن، گفتن لزومه به این که یه طرف رو باید بگیری دیگه، کدوم اقل و محظورن. دیروز ما یه بحثی گفتیم، این بحث رو بهش توجه کنید، بخواییم این بحث رو دیروز رو تکمیل کنیم. ببینید، ما در بحث عقل چنان که اشاره کردم یه عقل عملی داریم، یه عقل نظری. عقل نظری مدرکه، درک میکنه هر چیزی که توسط شما است توش اومد، یک قضیه‌ای که توش است وجود داره، قضایای حملیه، اینا همش معلومات عقل نظری است. این خوب است، آن بد است. اینجا خیلی آمدن گفتن که عدل حسنون از مطالب عقل عملی است، ما میگیم نه، اینم از مطالب عقل نظری است، اینم درک. عقل نظری قوه مدرک است، به تعریفی که ما داریم میکنیم، آن داریم هم میگیم یک اختلافاتی با اونا داره. این هم اعم است، از اعم است، از چیزی که در فلسفه بهش میگن نفس حیوانی که مدرک جزئیاته، و نفس ناطقه که مدرک کلیاته. تو این بحث فارقی به اینا نیست، هر چی شما درک میکنید در دایره عقل نظریتونه. اما عقل عملی دو نوع حکم داره، کما این که مدرکات عقل نظری انواع متعددی داره. گاهی شما میگید عدل حسن است، گاهی میگید آب در 100 درجه به جوش میآید، گاهی میگید عقل اوسع از نفس است، گاهی میگید انسان ناطق است، گاهی هم میگید بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه ملازمه است، میگید بین امر به شی و نهی از ضدش ملازمه است. اینا هم دایره عقل نظریه. لذا به بیانی که دیروز گفتیم که مؤیدم ممکنه تو فقها و بزرگان براش پیدا کنیم، اگرم پیدا نکردیم وحیدن فریداییم، اینه که این احکام به ملازمه اینا جز سقرایات عقل نظری، پس به این بیان غیر مستقلات عقلیه میاد زیر مجموع عقل نظری، چون حکمی نمی کنه عقل. عقل میگه بین اینو ملازمه است، اصلا حکم نداره. همینجا ارشادن و یکی از راهایی که بتونیم حلش کنیم اینه، میرسیم درد سر داریم در عبارت آخون فردا چجوری حلش کنیم، 3-4 سفر رو بدید که بخوایم همه رو با هم حلش کنیم. اینه چیکار کنیم؟ یکی از راهاش اینه، اگه حرف ما رو نپذیریم باید یه چیز دیگه ای رو بگیم. حالا میگیم ببینید، الان در بحث ما میگه عقل حکم میکنه به عقل محظوره، یعنی مثلا عقل به شما میگه که قصد نکن، عقل اصلا قصد نکن نداره، عقل نمیگه برو نرو، عقل میگه شرب خمر نکن، عقل کجا میگه شرب خمر نکن؟ شما میگید من اگه گرفتار بیماری شدم شرب خمرم جلومه، بخورم یا نخورم؟ عقل میگه الان بخور، قبلش هم میگه بخور، بعدش هم میگه نخور. عقل نسبت به شرب خمر نمیگه آره، نمیگه نه، شرع میگه نکن. اصلا عقل نسبت به شرب خمر حکم نداره، نمیتونه قاطبه جامعه عقلا مثلا واسه 80%شون این خلاف عقل عمل میکنن که. پس ما حکم ما به این که بین اینها ملازمه است، این چیه؟ این درکه، جزء موارد عقل نظری است. به این لسان تمام غیر مستقلاتی که ما میشناسیم، فعلا اونا که میشناسیم مثل ممکن چیزایی به اسمش غیر مستقلات باشه، اونا رو باید ببینیم. این غیر مستقلات مشهوری که میدونیم اینا میره تو عقل نظری. حالا اما احکام عقل عملی دو دستن. اینجا نکته ای، گاهی اوقات عقل عملی به سبب کسر و انکسار، مصلحت و مفسده، کم و زیاد شدن، یک موضوعی رو به گونه ای میبینه که میگه باید انجام بده. که اینجا بحثش رو گفته بودیم، این دقیقا روی جزئی شخصی معین میره. عقل عملی با اتکا به فهمی که از عقل نظری داره حکم میکنه به لزوم انجام. این قسم اصلیه و در این قسم چیه؟ و در این قسم مصلحت و مفسده در مأمور به، به خاطر وجود ملاکات مأمور به این کارو میکنه. یه نوع. اما دیروز نکته ای گفتیم همونو داریم باز میکنیم، عقل عملی دسته دیگر از احکام هم داره که اونها ناشی از عقلانیت عملی است، نه ناشی از وجود مصلحت در متعلق. و اون اینه که میگه کاری که مصلحتش بیشتر از مفسدش انجام بده. این تسامحشه. در حقیقت میگه کاری که مفسدش از مصلحتش کمتره، یا نه برعکس بدم، کاری که مفسدش از مصلحتش بیشتره رو ترک کن. پس عبارت اینجا یک تسامح از مچ از آخون بگیریم، لا یحکم به لزوم اتیان عقل، بل یحکم به لزوم ترک اکثر المحظورین. عقل به ما نمیگه هر چی مصلحتش بیشتر انجام بده، میگه اونی که مفسدش بیشتر از منافعشه، مزارش بیشتر، اونو ترک کن. پس اگه بخوایم اینجا قیراطی و آخون حرف بزنیم اینو باید بگیم. اما توجه کنید، این عقل عملی نوع دومی از احکام عقل عملی است. اینا ناشی از عقلانیت عملی است. این همونیست که دیروز ما گفتیم ساختار ماست. اگه کسی بپذیره این ساختار ماست، یعنی چی؟ یعنی اصلا فطرت ماست. باز این حکم نیست، ما اینو که درک میکنیم انجام بدیم. اگه بگیم نه، الزامم روی این نداریم، بگیم اینم حکمه، بالاخره میگه بکن یا نکن. اگه اینم باشه، این جزء احکام عقل عملی است، اما احکام عقل عملی نه از سنخ اول. پس به بیان آخر احکام عقل عملی دو دسته شدن. یک دسته اونهایی که مأمور و بهمون، مأمور و به دارای مصلحت عقلی در خودشه، یه دسته اونهایی که عقل در دوران بین محظورین میگه اکثر و مفسدتن رو ترک کن، بخوایم به نفع خودته. اینجا نمیخواد بگه این متعلق دارای مصالح عقلیه. مصلحت در چیه؟ در نفس عمله، نه در معمول به. عمل شما گرفتارت کرده، عملی رو انجام بده که ضررش کمتره، نه اینکه اون معمول به دارای یک مصلحت عقلایی، مثلا عدالت، ترک ظلم، ایزاء، مثلا فرض کن شکر منعم، اینا نیست. این نوع دوم رو هم میتونیم از احکام عقل عملی به حساب بیاریم. اگه اینو گفتیم، حالا بیان آخرمون طولم کشید ببخشید، بیان آخرمون اینه، اون ارشادن آقای آخوند لعل به این معنا باشه که بله عقل حکم میکنه، به چی؟ البته به نه لزوم اتیان ما هو اقل، به ترک ما هو اکثر بین المحظورین. یک، اما یحکم، اما ارشادن یعنی چی؟ یعنی این حکم عقل از نوع این نیست که در متعلقش یک من مصلحتی باشه، این حکم ارشادی نیستان، چون عقل حکم ارشادی نداره، ارشادی مال شارعه. عقل حکم دارد، اما این لغت را آخوند بر این آورده که بگین ارشاد به اینه که بدون مشکله در چیه؟ در نفس عمله. این ارشاد به عقلانیت عملی است. البته اینو بتونیم گردن آخوند بذاریم خیلی کار سختی ها، چون این واژه ها مال دوره آخوند نیست. اما یه نکته رو میتونیم بگیم، و اون که آقای آخوند از این ارشادن یه تنبهی داشته که این با بقیه احکام عقلی فرق میکنه. پس آخرین جمله، یحکم العقل، کدوم عقل؟ عقل عملی. به چی؟ به ترک، نفل اب نداره تا اینجاش، اما ارشادن، ارشادن به عقلانیت عملی، نه ارشادن، نه اینکه مصلحت در متعلق باشه. این بیان فردا عبارت شیخو میخونیم، مطلب عبور میکنیم.